أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض أدب وإحترام محضر همه شما دوستداران امیر المؤمنین خدا انشاءالله به همه شما سلامتی عنایت کنه توفیق بهره‌مندی از معارف نهج البلاغه به همه ما و شما دوستان امیر المؤمنین عنایت بفرماید الحمدلله و المنه به نهمین جلسه از شرح نامه 53 نهج البلاغه نامه حکومتداری حضرت رسیدیم این نامه را امیر المؤمنین به جناب مالک اشتر نوشتن اون وقتی که مالک را برای فرمانداری مصر اعزام کردند اگرچه مالک در میانه راه ترور شد هیچگاه به حکومت مصر نرسید در بخش قبل که محضر عزیزان خوندیم حضرت راجع به وزیران صحبت کرد وزرای حکومت باید چه ویژگی هایی داشته باشند شاید عمده ویژگی ها آن است که در حکومت های سابق هیچ گونه همکاری نداشته باشند انسان های اهل ورع اهل صدق انسان های متخصص و متعهدی باشند و بعد هم فرمود مواظب باش دوروبری های تو اهل تملق و چاپلوسی و حمد و ثنا نباشند مدام نخوان از خوبی های تو بگن اگر احیانا باطلی را ترک کردی بخوان همین رو به عنوان یک خوبی برای تو قلمداد کنن مدام در پیش روی تو جایی که تو نشسته ای از تو بگن حضرت فرمود باعث کبر و غرور و عجب خواهد شد و اما بخش بعد حضرت فرمود ولا یکونن المحسن والمسیء عندک بمنزله سوا مالک مبادا در نگاه تو در پیش تو انسانی که محسن است نیکوکار است اهل کار خوب کار مردم رو راه میندازه با اون کسی که مسیء است خطاکار است اهل گناه است در اداره کارش رو انجام نمیده به حکومت خیانت میکنه با ارباب رجوع بد حرف میزنه مباد این دو پیش تو یکی باشد لا یکونن به هیچ وجه مباد این دو نفر در نگاه تو مثل هم باشد فان فی ذالک تزهیدن لاهل الاحسان فی الاحسان اگر احیانا این تساوی را برقرار کردی که این تساوی تساوی بدی است بارها عرض کردیم هر تساوی به معنای عدالت نیست اتفاقا تساوی و مساوات ضد عدالت عدالت یعنی به هر کسی به اندازه تلاشش استحقاق شما حقوق بده به اندازه تلاشش تحویلش بگیر اگر این دو نفر را با اینکه یکی محسن است یکی مسیء است مثل هم تحویل گرفتی مثل هم حقوق دادی مثل هم در جلسات تو راه پیدا کردن تساوی هست ولی ظلم هست چون به یک نفر ظلم کردی به اون محسن لا یکونن المحسن والمسیء اندکه به منزلت سوا فان فی ذلک تزهیدن در این حالت اگر احیانا این حالت تساوی را شما برقرار کنی و این نفیزالی که تزهیدن تزهید یعنی بیرغبتی این کار باعث می شود که انسانهای محسن در کار خوب انجام دادنشون بیرغبت بشن شما آمدی به یک نفر که 12 ساعت کاری را با جدیت کار میکنه یه نفر که همش از زیر کار در میره این دو نفر رو مثل هم قرار دادی اون آقای محسن بیرغبت میشه میگه چه کاری من تلاش کنم چه کاری من زحمت بکشم منم مثل بقیه صبح اول وقت میام صبحونه میخورم بعد زنگ میزنم بعد با رفقام کرده آقا ظهرم که شد یه ساعت زودتر میرم چی به چیه ولی اگر تو بیای این انسان محسن را تحویل بگیری پاداش بهش بدی سر صف ببری اعلام کنی فلانی دانش آموز نمونه است تشویق میشه فان فی ذلک تزهیدن لاهل الاحسان فی الاحسان و از اون طرف و تدریبا لاهل الاساءه علی الاساءه انسان گناهکار هم تدریب یعنی عادت کردن میگه خب الحمدلله بدم نشد ما همینطور اومدیم و رفتیم سر ما حقوق هم بهمون میدن هیچ کسی هم نگفت بالا چشمت ابرو چه کاری من خوب بشم، چه کاری زحمت بکشم. انسان محسن بی رغبت احسان خطاکار عادت میکند به این مسیر. حضرت فرمود ابدا اینطور نباش، هر کسی خوب هست تو بهتر بیشتر تحویلش بگیر، کسی خطاکار هست کمکاری میکنه بعد مرتب توبیخش کنی، مرتب او رو دست کم بگیری تا برگرده اصلاح بشه. و الزم کلن منهم ما الزم نفسه، با هر کسی آنگونه که خودش انتخاب کرده است برخورد کن. یه نفر انتخاب کرده بد باشه، یه نفر انتخاب کرده تو سریخور باشه، یه نفر انتخاب کرده مسیرش این شده، تو بیا همونطور باش رفتار کن. تو نباید به عنوان حاکم جامعه اسلامی پارتی بازی کنی آقا فلانی با اینکه کم کار میکنه، ولی خب حالا طوری نیست، این رفیقمونه، این پسرعمومونه، این همشهریمونه، هی هر ماهی هر دفعه به یک بهانه دوباره پول بهش بدی، دوباره کارش رو ادامه بده. و اینطور نباشه، اگر احیانا کم کاری کرد باید توبیخش کنی هر طور که خودت میدانی. ولی نکته مهم اینه که و الزم کلا منهم ما الزم نفسه، با هر کسی آنگونه که خودش میخواهد و خودش انتخاب کرده برخورد کن. در این یک جمله‌ای که خوندیم یکی از مهمترین اصول مدیریت را حضرت ذکر میکنه. پیشرفت هر مجموعه ای به آن است که انسانهای پرتلاش تشویق بشن، انسانهای کمکار توبیخ حذف بشن از مجموعه. اگر بناست یک نفر بیاد اینجا تنبلخونه شاه عباس، صبح تا شب در یک مؤسسه در یک مجموعه طلبه است درس نخونه، دانشجو درس نخونه، تحقیق کنه، موندنش برای چیست؟ باید بره. رفتن این به سود دیگران است، دیگران جا باز میشه اگر کسی واقعا اهل است بیاد. پیشرفت هر مجموعه در گروه این است که اهل احسان، کسانی که اهل تلاشن در مسیرن تشویق بشن، کسانی که در مسیر نیستن توبیخ بشن. اولا اینکه جایگاه اونها متزلزل بشه، بگیم آقا این خیلی کار خوبی نمیکنه، الگو نگیرید این را، بعد هم حتی اخراجش کنیم، دیگران آینه عبرتی داشته باشن، درس عبرت بگیرن که ما نباید این گونه بشیم. اگر ما هم کم بگذاریم از کار، نتیجه کار همین میشه. این نکته مهمی است که هر کسی را باید به مسیری که خودش انتخاب کرده. البته خب ما وظیفمون ابتدا راه آمدن، باش حرف بزنیم، اگر مشکلی داره برطرف کنیم، ولی یه نفر مسیرش را انتخاب کرد، میگه من میخواهم این گونه باشم، تو هم باش همونطور برخورد کن. یه جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 177 داره. این اصل تشویق و تنبیه اصل بسیار مهمی است. تشویق کن خوبها را، تنبیه کن بدها را، توبیخ کن بدها را. اگر یک انسان خطاکار را توبیخ کرده، اولا خودش میفهمه، دست از مسیر اشتباه برمیداره، دوما دیگران میبینه، منم بخوام کمکاری کنم اینطوریه. انسان محسن را تشویق کن، خودش تلاشش رو بیشتر میکنه، دیگران میگن خب منم میخوام تشویق بشم، منم دوست دارم ازم تقدیر بشه، اونها هم شروع میکنن به کار، به تلاش، به تکاپو. در حکمت 177 نهج البلاغه فرمود ازجر المسیئه به ثواب المحسن. اگه یه وقتی خواستی زجر بدی به خطاکار، زجر بدی به گناهکار، به آدم نیکوکار پاداش بده. همین که تو تشویق میکنی نیکوکار را، بدترین زجر و توبیخ است برای گناهکار. همین که تو یه تشویقی، یه مرخصی، دلاخره اداره است دیگه، امور حکومتی است، همین که تو یه تشویقی به او میدی، اون گناهکار بدترین عذاب هست و او تلاش میکنه خودش رو بالا بکشه، مثل این شخص بشه. حضرت فرمود وعلم مالک، بدان. وعلم یعنی شاید حواستون نباشه، شاید متوجه نباشید، ولی بدانید انه لیس شیئون به ادعا الى حسن زن راعن به رعیته. هیچ چیزی، هیچ یعنی هیچ، لیس شیئون، هیچ چیزی برای جلب اعتماد حاکمیت نسبت به ملت، برای حسن ظن حاکمیت به وفاداری ملت بهتر نیست از سه تا کار. حضرت فرمود حاکمیت باید به ملت حسن زن داشته باشه. یک وقت میگن مردم به حاکم، به حکومت حسن زن داشته باشن، امیدوار باشن، دل خوشی داشته باشن. این یک طرف. حضرت فرمود از اون طرف حاکم هم باید خیالش از مردم راحت باشه، به وفاداری این مردم امید داشته باشه. چه وقت حاکم خیالش از مردم راحته؟ ببینید حضرت بحث رو از حاکمیت به مردم داره. چه یک حکومتی خیالش از وفاداری و کمک و دوستی این مردم راحته؟ میگه آقا اگر یه سیلی زلزله اومد من خیالم راحته، عمده کار را خود مردم انجام میدن. اگر جنگی پیش آمد خود مردم اول از همه سلاح دست میگیرن میرن. حاکمیت نسبت به مردم چه حسن زن دارد، چه خیالش راحته؟ فرمود سه تا. و علم انه ليس شيء بعد الا حسن ظن راء برعيته من احسانه اليهم. یک، هیچ چیزی نمیتواند حسن ظن حاکم به جامعه را تأمین کند بیش از هی حاکم باید فضل کنه، احسان کنه، خوبی کنه به مردم. دو، و تخفیفه المعونات علیهم، بار سنگین روی دوش مردم را بردارد. مردم در مسائل اقتصادی مشکل دارد، حکومت اگر توانست مشکلات اقتصادی مردم را، بار سنگین روی دوش مردم را برداره، مردم به حاکم اعتماد میکنن. حاکم میگه الان خیالم راحت شد، الان اگر من چیزی از این مردم بخوام راحت انجام میدن. و سه، و ترک استکراهه ایاهم علی ما لیس له قبلهم، این که حاکم از مردم طلب نکند، نخواهد چیزی که برای مردم سنگین است. بعضی از کارها برای مردم سنگینه، نمیتونن از انجام بدن، از عهده مردم خارج است، طاقتش رو ندارن. حاکمیت اینها رو از مردم نخواد. اگر شما یک، احسان کردی، دو، بار از دوش مردم برداشتی، سه، بیش از طاقت و توانشون اونها را مجبور به انجام کاری نکردی، استکراه یعنی کراهت داشتن مردم، اونها را مجبور به کاری نکردی که ازش ناراحت باشن، اینجا مردم به حکومت اطمینان میکنن، حسن ظن پیدا میشه و حاکم هم به مردم میفهمه این مردم پادر رکابن، آنچه را که بخواهد برای حکومت، برای ارتقاء این جامعه، مردم در رکاب او هستن و انجام میدن. خب این بخش هم انصافا از اون بخش های بسیار قابل توجهه. حضرت فرمود حاکمیت برای ایجاد حسن ظن سه تا وظیفه داره. حاکم باید حسن ظن ایجاد کنه. نگید مردم چرا شما حسن ظن به حکومت ندارید، حاکم تو باید حسن ظن ایجاد میکردی. وظیفه حکومت، قدرت دست شماست، حکومت دست شماست، پول دست شماست، قانونگذاری دست شماست، طور قانون را بنویس که مردم راضی باشن. حضرت فرمود رضایت خاصه را در نظر نگیر، قسمت‌های قبل، رضایت عموم را در نظر بگیر، در قانونگذاری، در توزیع ثروت طوری برخورد کن که عامه مردم راضی باشن. یک، بر این مردم احسان و فضل کن. دو، احسان و فضل رو جلسه قبل توضیح دادن، یعنی اگر یک جایی بنا 100 میلیون هزینه کنی تا دقیق این جاده تکمیل بشه، شما 20 میلیون هم بیشتر بده، بگو 4 تا از کوچه های بغل هم آسفالت کنن. اگر جای دیگه شهرداری مشکل داره، این مشکل فلان محله، فلان روستا، فلان شهر حل بشه. احسان و تفضل یک. دو، مشکلات اقتصادی، اون بار سنگینی که به دوش مردم است. در روزهای عادی همین مشکلات اقتصادی است، در روزهایی که احیانا یه حادثه‌ای به وجود بیاد، یه سیلی، زلزله‌ای، آتش سوزی، یه بلایای طبیعی، مردم نیاز به کمک دارن، بار بر دوش اونهاست. حاکمیت اگر میخواهی جلب اعتماد کنی، مردم به تو اطمینان کنن، در این گونه موارد کمک کن. و سه، مجبور نکرد مردم به کاری که از عهده‌اش بر نمیان، کاری که از عهده مردم خارج است. مردم را مجبور نکن، بگو اگر میخواهید فلان بشه باید ساعت 5 صبح بیاد، تو بابا کسی نمیاد، وقتی نیامد معلومه تو ضرر میکنی، مردم اعتمادشون رو به تو از دست میده. امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 35 نهج البلاغه یه جمله بسیار زیبا داره. من اینایی که عرض میکنم انصافا نکات مهمی است، من خودم میخونم، اینها همه برای من تازگی داره، یعنی بارها اینها رو خوندم ولی وقتی که دوباره کنار هم قرار میگیرن، در یک مجموعه قرار میگیرن، همش تازگی است. انسان میبینه یک قانون مدیریت به این جامع بودن. نهج البلاغه تفسیر خودش، هر جا را باز میکنی داره جای دیگر رو تفسیر میکنه. حضرت فرمود بار به دوش مردم نگذارید. بعد در حکمت 35 فرمود من اسرع الی الناس بما یکرهون، اگر مسئولی، اگر شخصی بار سنگینی به دوش دیگران بگذاره که اذیت بشن، ناراحت بشن، سخت برشون بگذره، قالوا فیه بما لا یعلمون، شروع میکنن بر علیه او شایع سازی کردن، چیزی که واقعیت ندارد رو میگن. حکومت اگر میخواهی مردم شایع سازی نکنند بر علیه تو، بار سنگین به دوش اینها نگذار، بیش از طاقتشون کار از اینها نخواه. اینها شایع سازی نمی کنن و خدا میدونه این شایع سازی چه بلایی. قرآن کریم از جریان شایع سازی به مرجفه یاد می کند. مرجفه رجف یعنی زمین لرزه، لرزش. هر شایعه‌ای که در فضای مجازی و حقیقی دهن به دهن، سینه به سینه میچرخه، زلزله است، از زلزله 8 ریشتر شدیدتره. دلها رو میلرزانه. خیلی از افراد با همین شبهات میلغزن، میترسن، نسبت به اعتقاداتشون ضعیف میشن. چرا؟ وقتی که بار سنگین به دوش مردم گذاشته شد، اینها یه جایی میخوان ضربشون رو بزنن و شروع میکنن شایع پراکنی، حرفهای نادرست و حرفهایی که بهش علم ندارند رو در جامعه پخش میکنن. پس باز این نکته رو عرض میکنم، وظیفه مسئولین ایجاد حسن ظن است. شما باید کار کنید، سه تا مسئولیت دارید انجام بدید. اگر اینها رو انجام دادید، مردم به شما حسن ظن پیدا میکنن، شما هم خیالتون از مردم راحت میشه. باز حضرت توضیح داد فلیکن منک فی ذالک امر یجتمع لک بهی حسن الظن به رعیتک. مالک، تو باید در این راه اونقدر تلاش کنی. امر به معنای کار است اینجا. فلیکن منک فی ذالک، این سه تا امری که بهت گفتم، سه تا کاری که بهت گفتم با تمام توان انجام بده. احسان کن، چنین کن، چنین کن، این سه تا رو با جدیت پیگیری کن. باید در این مسیر با تلاش، با کوشش اونقدر زحمت بکشی تا چی بشه؟ حسن الظن به رعیتک، تا خیالت از مردم راحت بشه، تا مردم را پشتوانه محکمی برای خودت ببینی. مردم نباید با تو غریبه باشن، مردم باید پشتوانه مستحکم حکومت باشن. کی این اتفاق میفته؟ اون وقتی که تو خدمات داشته باشی، اون وقتی که مردم از حکومت تو خیر دیده باشن. هرچه این خیر بیشتر باشد، اون پشتوانگی، اون تلاش و کوشش مردم در راه اهداف حکومت بیشتر خواهد شد. فرمود فإن حسن الظن یقطع عنک نسبا طویلا. مالک، اگر تو بتوانی حسن ظن مردم را جلب کنی و به مردم حسن ظن داشته باشی، یقطع عنک، قطع می شود از تو، دور می شود از تو سختی های طولانی مدتی. بعضی وقتا این مسئولین میگن که خسته ایم، زیر بار مسئولیت تمام استخوانهامون درد میکنه. حضرت فرمود اگر کاری کنید که ایجاد حسن ظن بشه، اگر بتوانید با زحمت، با تلاش، با شب نخوابی این حسن ظن رو ایجاد کنید، یه دفعه تمام خستگیتون در میره، چنان نشاطی به شما برمیگرده. چون سرمایه اجتماعی است، سرمایه اجتماعی مهمترین سرمایه هر حکومت. حکومت منهای سرمایه اجتماعی، منهای اعتماد عمومی، منهای حسن ظن مردم. این دستش خالی است، هیچ کاری نمیتونه بکنه. ولی وقتی مردم پای انقلابشون باشن، مردم پشتوانه اهداف باشن، در سختی ها کمک حال باشن، این حکومت سرش بلنده، میگه من هیچ ترسی ندارم چون مردم پشتوانه منن. خیلی خوبه. مالک، اگر بتوانی کاری کنی که مردم به تو حسن ظن و تو به مردم حسن ظن داشته باشی، این ارتباط دو طرف برقرار بشه، سختی ها و ناراحتی های طویل، ناراحتی های بزرگی از تو برطرف میشه. ببینید اگر مردم به اصل حکومت و برنامه های حکومت خوشبین باشند، اعتماد کامل داشته باشند، در اجرای قوانین با اینها همکاری میکنند. الان قانون وضع شد که فلان طور، الان در زمان کرونا قانون وضع شد که این طور برخورد کنید. مردم وقتی به حکومت اعتماد دارن، حسن ظن دارن، راحت شروع میکنن اون قانون رو اجرا کردن. ولی در برخی از کشورها با تیر، با تفنگ، با بگیر و ببند. مردم اگر اعتماد داشته باشن، حکومت بارش سبک میشه. راحت خود مردم میگن خب دیگه ما قبول داریم این حکومت را، حکومت در فلان چیز قانون وضع کرد. ما خودمون پیشاپیش بدون اینکه دوربین مدار بسته باشه، بدون اینکه قانون جریمه باشه، قانون رو اجرا میکنیم. خودشون میشن مجریان قانون. به جای اینکه حکومت هی وقت بگذاره به مردم آموزش بده، از مردم خواهش کنه نیروی انتظامی بگیر و ببند کنه، مردم خودشون انجام میده. این یعنی سبک شدن بار حکومت. خستگی ها از بین میره به شرط اینکه اون اعتماد، اون حسن ظن وجود داشته باشه. شکاف های اجتماعی از بین میره. شکاف اجتماعی اونجایی است که بین حاکمیت و ملت حسن ظن نباشد. حسن ظن که بود شکاف نیست، اتحاد از اجتماع است. و این اتحاد و اجتماع خیلی مهمه. ما اگر وقتمون رو، سرمایه‌مون رو بگذاریم برای این اختلافات داخلی، دشمنان بیرونی به ما طمع میکنند. ولی وقتی ما همگرا باشیم، همافزا باشیم، دست در دست هم باشیم، به همدیگه حسن ظن داشته باشیم، اتفاقی که میفته همه همت ما مقابله با دشمن خارجی است. دیگه از دشمنان داخلی هیچ ترسی، از داخل دشمنی نیست که بخوایم ازش بترسیم، همه با هم متحد هستیم. خب بریم سراغ ادامه نامه. فرمود و ان احق من حسن ظنک به مالک، سزاوارترین کسی که می شود و باید به او حسن ظن داشته باشی، لمن حسن بلاؤک عنده. می دانی به چه کسی خیلی حسن ظن داشته باش؟ می دونی رو چه کسی خیلی حساب باز کن؟ چه کسی؟ لمن حسن بلاؤک عنده. بلا اینجا هم به معنای نعمت و تفضل و خدمات است، هم به معنای امتحانه. معناش اینجوری میشه: مالک، به کسی اطمینان داشته باش که قبلا خوب بهش رسیدی. خوب بهش رسیدی نه اینکه پارتی بازی کردی، یعنی توانستی وظایفت رو نسبت به او انجام میدی. از فلان شهر، فلان روستا، فلان منطقه اگر مرزنشینن یا مرکزنشینن، اگر تو خدماتت رو نسبت به اینها، وظایف حکومت رو نسبت به اینها تمام و کمال انجام دادی، تو بدان اینها پشتوانه محکمی هستن، تمام اعتمادت رو به اینها، هیچ مشکلی نیست، به شرط اینکه تو وظیفت رو در قبال اونها انجام داده باشی. به یک تعبیر دیگه، مالک اگر از کسی امتحان تو 20 گرفت، پیش مردم گفتی آقا ما به نظرت حکومت من چند میگیره، فلان جا گفتن آقا ما به شما 20 میدیم، اگر کسی امتحان تو را قبول شده فرض کرد، این آقا آدم خوبیست، بهش اعتماد کن، حسن ظن داشته باش. ولی بدان و ان احق من سا ظنک به، از کسی باید بترسی، به کسی باید سوء ظن داشته باشی، سزاوارترین اشخاص به این که نسبت به اونها اعتماد نداشته باشی، لمن سا بلاؤک عنده، کسی است که تو پیش او رفوزه شدی، کسی است که تو پیش او وظایفت را انجام ندادی، کسی وظیفش را انجام نده. حاکمیت نسبت به مردم وظیفش را، راه باشه، بیمارستان باشه، صد باشه، هر چیزی هست، اگر وظیفه انجام نشد، حضرت فرمود مالک بترس، اینها تو کاری انجام ندادی براشون، تو پیش اینها رفوزه شدی و اینها بر علیه تو شورش میکنند. به اینها سوء ظن داشته باش، یعنی اصلا خودت را امنیت نبین از اینها، اینا یه جایی زهرشون رو به این حکومت میریزن. خب حضرت نمیخواد بگه مالک به این حسن ظن داشته باش، به اون سوء ظن، نه، مالک تو وظیفت این آحاد مردم را راضی کنی. اگر دیدی یک نفر به تو سوء ظن داره، سری نگو تو بدی، بگو من کجا کم کاری کردم که تو این طوری شدی، من کجا وظیفم رو انجام ندادم. اگر تو خدمات اجتماعی به مردم بدی همه دوستت دارن، همه حسن ظن به تو دارن، تو هم روی اینها حساب کن. ولی اگر جایی تو خدمات اجتماعی ندادی، حکومت وظیفش رو انجام نداد، اینها کینه به دل میگیرن، اینها بر علیه تو شورش میکنن، اینجا اینها یه جایی میخوان ضربه به تو بزنن. سوء ظن داشته باش، یعنی مواظب اینها باش، تلاش کن، زحمت بکش، جبران کن آنچه را انجام ندادی تا اینها هم دلشون با تو نرم بشه. باز اینجا ببینی چقدر صحبت است. حضرت همش داره میگه حاکمیت وظیفه تو این است. مردم حسن ظن دارن یا سوء ظن تقصیر توه، تو باید کار کنی. اگر یک جایی هم یه عده‌ای سوء ظن دارن، باز تقصیر توه. خب تو یه مقداری بیشتر کار میکردی، یه مقداری خدمات بیشتری به این جامعه ارائه میدادی، اینها همه همگرای با تو میشدن، دلشون با تو یکی میشد. این جمله جمله خود امیرالمؤمنین در حکمت 211 فرمود المودت و قرابت مستفاده. این دو چند بخش داره حکمت 211، حکمت چند بخشیست، هر بخش یه جمله میگه. فرمود المودت قرابت مستفاده، دوستی باعث ایجاد قوم و خویشی میشه، حالا من این رو کار ندارم. و بعد فرمود ولا تأمنن ملولن او ملومن. ملول یعنی کسی که ملالت خسته شده، ملوم یعنی کسی که شما سرکوفتش زدی، یه طوری تحقیرش کردی. مالک لات، این جمله خطاب به مالک نیست، حکمت 211 رو عرض میکنم. لا تأمنن ملولا، اگر مردم رو خسته کردی، اگر خدمات اجتماعی بهشون ندادی، اینها یه روزی به تو ضربه میزنن. خودت رو در پرده امنیت نبین. اگر مردم را سرکوفت بهشون زدی، تحقیرشون کردی، چه ملامت باشد چه ملالت باشد، سختی یا سرزنش، در هر دو صورت اینا یه جایی زهرشون رو به تو خالی میکنن. برو به مردم کمک کن، برو با اینها گرم بگیر، وظیفت رو نسبت به اینها انجام بده. اینها غالبا اکثرا نسبت به تو حسن ظن پیدا میکنن و بعد تو هم میتوانی به اینها حسن ظن پیدا کنی. فرمود ولا تنقض سنتا صالحه. این بخش عوض میشه، اینها از اینجا به بعد دیگه حضرت هر سه چهار جمله ای رو مربوط به یک بخشی از حکومت، مربوط به یکی از وظایف حکومت میگه. حضرت تا اینجا صحبت کردن که حسن ظن مردم را جلب کن، سه تا وظیفه داری، به چه کسانی خیلی اعتماد کن، اگر کسی به تو سوء ظن داشت علتش خودتو هستی، به زیردست هات نگاه کن، به مسئولین توبیخ کن، ببین چه کسی کمکاری کرده، محسن و مسیح در نگاه تو یکی، اینها رو گفتی. حالا حضرت فرمود یه مسئله دیگه، وظایف حکومت چیست؟ تویی که حاکم شدی باید چیکار انجام بدی؟ یکی از وظایف مهم حکومت ها حفظ یا ایجاد سنت های خوب است، حفظ یا ایجاد، و باید سنت های بد رو باش مقابله کرد، روش ها و عادت های بد رو باید باش مقابله کرد. این وظیفه حکومت هاست. حضرت فرمود ولا تنقض سنتا صالحه عمل بها صدور. آقای مالک نقض نکن، از بین نبر چه چیز را؟ اون سنت صالحه. سنت یعنی روش، اون مسیری که از گذشته مردم بر اون مسیر بودن، مسیر صالحان را که صالحتن عمل بها صدور هذه الامه. صدور هم به معنای قلب و سینه است، هم به معنای صدر یعنی گذشته. میگن در صدر اسلام اینطور شد، صدر یعنی اول. مالک آن چیزهایی که، آن سنتهایی که، راه و روشهایی که قلب مردم از ابتدا با او بوده یا گذشتگان ما تا الان با این بودن، اینها رو حفظ کن. لا تنقض، نگو مردم عید قدیر مثلا روز عاشورا دسته به سر و سیله زدن، سر و صدا کردن. خب امام راحل رضوان الله علیه فرمود این محرم باید با سر و صدا باشه، با طبل و سنج و با اینها باشه، این سنت است به ما رسیده. حالا یک سنتی اون وقت نبود، مثلا مهمانی قدیر با این شکوه، با این برنامه‌های، خب ما این رو ایجاد می‌کنیم. مالک نقض نکن سنت‌های حسنه‌ای که از زمان‌های گذشته به ما رسیده. وجت معت بها الالفه، این سنت های حسنه موجب الفتند. حاکمیت همه هنرش این الفت ایجاد کنه، برادری ایجاد کنه. خب این سنت ها چقدر خوبن، مردم دور هم جمع میشن، روزه از جشن حول محور اهل بیت، نیمه شعبان مردم جمع میشن، نه فقط مراسمات مذهبی، هر مراسمی که در او گناهی نباشه، خطایی نباشه، مردم مهمانی برن، خیلی خوبه. اینها رو زنده کن، اینها رو ترویج کن. و صلحت علیه الرعیه، اون سنت هایی که یک موجب اجتماع و اتحاد بشه، دو مردم را اصلاح کنه. صلحت علیه الرعیه، مردم بر اون مسیر اگر افتادن روبه راحتر بشن. سنتی که دو تا ویژگی داره رو احیا کن، زنده نگه دار، نقضش نکن. یک این که اجتماع و اتحاد ایجاد کنه، دو این که مردم رو پیش ببره، موجب بهتر شدن اخلاق مردم، موجب بهتر شدن دینداری مردم، موجب بهتر شدن اوضاع معیشت مردم، هر کدام از اینها بشه، مردم را اصلاح کنه، این کار رو انجام بده. حاکمیت وظیفه دارد سنت های خوب را حفظ کنه. فرمود ولا تحدثن سنتا تضر بشیء من ماضی تلک السنه، مبادا در حکومت تو یک سنتی، یک روشی، یک برنامه ای ایجاد بشه. لا تحدثن یعنی ایجاد کردن، ایجاد نشه یک برنامه ای که به همه سنت های گذشتگان پشت پا میزنه، اونها رو از بین میبره. تمام گذشتگان تلاش کردن سنتی بگذارن که اتحاد و اجتماع، حالا ما بیایم جشن فلان بگیریم، ناسزا بگیم به خلفا که بگیم ما جشن گرفتیم، خب تو همه اونها رو از بین بردی. نباید این کار بشه، باید حکومت جلوی این بیسته. هر چیزی وهن دین است، سنتی که بخواهد دین را به اهانت بکشانه، جلوش باید ایستاد. لا تحدثن سنتا تضر بشیء من ماضی تلک السنن فیکون الاجر لمن سنها، اگر احیانا تو باعث شدی سنت های خوب از بین برند یا سنت های بد ایجاد بشن، فیکون الاجر لمن سنها، ثواب برای کسی است که این سنت خوب را ایجاد کرد. والوزر علیک، گناه بر توست، به ما نقصت منها، چون این سنت خوب را از بین بردی. خیلی باید مراقب بود. ما وارث سنت های فراوانی هستیم که از اهل بیت به ما رسیده، اینها رو باید ما حفظ کنیم. ببینید وقتی که بحث حکومت میشه، حکومت یک شخص نیست ها، بگیم مثلا اداره فلان باید بیاد شروع کنه بخشنامه کردن، مردم باید همکاری کنن، مردم باید در این مسیر خودشون پیش قدم بشن، حکومت و مردم از هم جدا نیستن. حضرت داره خطاب به مالک میگه، ولی همه حکومت، همه دستاندرکاران، همه آحاد ملت دخیلن. سنت های خوب را حفظ کنید، نگذارید سنت های بد ایجاد بشه. اگر سنت خوبی هست که اون دوتا ویژگی رو داره و تا الان نداشتیم، شما ایجادش کنید، شما مؤسس یک سنت خوب بشید. ولی بدان اگر سنت خوبی را از بین بردی، ثواب به اونها میرسد که ایجاد کردن، گناه برای توییست که این سنت را از بین بردی. روایت روایت معروفی است، پیغمبر فرمود من سن سنتا حسنتا عمل بها من بعده، اگر کسی سنت حسنه ایجاد کرد که سالها و قرنها بعد بر این سنت مردم عمل می شدن، ثواب می رسه به اون شخص، اگرچه به من هم که دارم عمل می کنم ثواب می رسه، ولی یه ثواب هم می رسه به اون کسی که ابداع کرد، اون کسی که این سنت رو مستحکم کرد، باعث شد که یکی با پولش، یکی با حضورش، باعث شدن سنت ها موندگار بشه. و اگر کسی هم سنت بدی را تأسیس کند، تا وقتی کسی به این سنت عمل می کند، هم منی که عمل میکنم گناه میبرم، همون کسی که سنت رو ایجاد کرد. خیلی باید مراقب باشیم. بعضی وقتها یک تکش کلامی در فضای مجازی تبدیل میشه به عرف، فردای قیامت از ما سوال میکنن تو که این استعداد رو داشتی، این توان رو داشتی که یک جمله رو اینقدر گسترده پخش کنی، چرا در راه خوب به کار نگرفتی؟ تو که میتوانستی فلان کار خوب رو انجام بدی، چرا در مسیر اشتباه، چرا در مسیر مباح به کار گرفتی؟ خب تو سنت خوب پایه‌گذاری کن. بسیار بسیار میشود در خانواده ها سنت های خوب انسان پایه‌گذاری کنه. بیایم با هم برنامه‌ریزی کنیم، آقا قرض الحسنه بگذاریم، روزه خونگی بذاریم، هر هفته بریم خونه، اگر کسی بچه به دنیا آمد همه پول روی هم بگذاریم، بار از دوشه، یه سنتی بشه که در خانواده ما هر وقت فلان اتفاق افتاد همه با هم این کار رو انجام بدن. این ایجاد سنت است، بسیار چیز خوبی است، به شرط این که اون دوتا مطلبی که حضرت فرمود درش رعایت بشه. من اینجا به چند سنت محضر شما اشاره میکنم. ببینید، ما باید سنت های خوب را احیا کنیم. ما که میگم الان بس در مورد من و شماست، ما یه مردم، حاکمیت وظیفه شد، ما هم وظیفه داریم، هر کسی در حد خودش، در حد خانواده خودش باید این کارها رو. سنت های اسلامی خیلی فراوانند، یعنی یکی دوتا نیست که ما بخوایم بشماریم. من به چند تا اشاره میکنم، بقیهش رو شما خودتون دیگه حساب کنید. یکی از سنت های حسنه ای که متاسفانه خیلی کم رنگ شده صله رحم است. حالا اون بحث های معنوی صله رحم عمر را زیاد میکند، ازدیاد رزق دارد، همه اینها درست، ولی اینها رو نادیده حتی بگیریم. صله رحم اونقدر محاسن ظاهری دنیایی داره، نباید ترک بشه، ولو این که با غذای مختصرتر باشه، ولو این که بالاخره هی از تجملات بزنیم، ولی این دوره هم جمع شدن ها، این مهمانی ها، این بالاخره یه خانواده با هم گفتگو کنن، برادرها، پسر عموها، خانواده هم دیگر رو ببینن، این سنتی است که باید احیا بشه. من عرض میکنم از اون مسائل معنویش که بگذاریم، در نهج البلاغه دو تا مطلب راجع به بحث صله رحم محضر شما عرض کنم. اگر همین دوتا فقط بود، بیش از این چیزی نبود، ما باید صله رحم میکردیم، ولی خیلی بیش از اینها آثار داره. در حکمت 308 فرمود هرچه شما صله رحم انجام بدید ازدواج بچه هاتون راحت تره. فرمود مودت الآباء قرابتون بین الابنا. اگه باباها با هم رفت آمد کنند، برادرها، عموزاده ها، خاله، دایی، اینها رفت آمد کنند، والدین، بچه ها همدیگر را میبینند و این ازدواج ها شکل میگیره. اگرچه قرابت به معنای نزدیکی ظاهری هم هست، ولی قرابت به معنای ازدواج هم هست. فرمود شما رفت آمد کنید، در همین رفت آمد ها ازدواج های شکل میگیره. مگه همش داد نمیزنید که آقا ازدواج، سن ازدواج بالا رفته، بچه ها ازدواج نمی کنند؟ خب تو چه کسی رو میشناسی؟ همینطور میخوای بری تو مسجد، تو دانشگاه، تو فرهنگ سرا دختر پیدا کنی؟ خب این که نمیشه، آشنا نیستی، اخلاقش رو نمیدونی، فرهنگش رو نمیدونی، بعد چهار سباه دیگه طلاقه. ولی خانواده ها هم دیگه رو میشناسن. حالا این جریانی که ازدواج فامیلی خوب هست خوب نیست، اینها رو من کار ندارم، فقط میخوایم بگیم که حضرت فرمود که اگر این رفت آمدها باشد میشود عروسی ها را بیشتر کرد. خانواده ها هم دیگر رو میشناسن، دست این دوتا جوان رو در دست هم میگذارن. یکی از آثار صله رحم. یکی دیگه از آثار صله رحم در نهج البلاغه در حکمت 252 حضرت فرمود بابا مگه هی الان جامعه نمیگه جمعیت کم شده، در بحران جمعیت قرار گرفتیم؟ یکی از مهمترین عوامل، نمیخوام بگم تنها، عوامل متعدد داره، مادی، معنوی، حکومت مسئولیت داره، مردم یه سختگیری هایی داره، ولی چرا بچه دار شدن الان کم شده، جمعیت کم شده؟ حضرت فرمود در حکمت 252، حکمت بلندی است، فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاه تنزیها من الکبر. خدا نماز را واجب کرد به این خاطر، روزه را واجب کرد به این خاطر، جهاد را واجب کرد، اینها رو یکی یکی گفت. فرمود و صله الرحم، خدا صله رحم را واجب کرد. چرا؟ فلسفه صله رحم چه بود؟ فرمود من ماتن للعدد، تا جمعیت شما زیاد بشه. آقا چه ربطی داره ما صله رحم کنیم جمعیتمون زیاد میشه؟ حضرت فرمود بله، وقتی که تو رفتی دیدی دایی داری، خاله داری، عمو داری، محبت اینها رو دیدی، محبت اینها رو چشیدی، دیدی اگر گرفتار شدی چهار نفر دورت هستن، انه لا یستغنی الرجل و ان کان زامالا عن عشیرته، خانواده به درد تو میخورن. خب بچه تو میگه من برادر میخوام، من پشتوانه میخوام، من عمو پس فردا، دایی، خاله، اینا کجان؟ حضرت فرمود صله رحم کنید. صله رحم من ماتن للعدد، بچه های شما رو زیاد میکن، ما به اینها توجه نداریم. این سنتی است که باید احیا بشه. صله رحم کنیم، آثار معنوی سر جای خودش، آثار ظاهری، ولی خب یه مقداری باید با مراعات در این اوضاع اقتصادی نباید صله رحم ترک بشه، باید یه مقداری سبکتر برنامه ها گرفته بشه. یکی دیگه از فرهنگ سازی ها، سنت هایی که ما باید بیشتر بهش پروبال بدیم، سنت کار کردن است. آقای خیلی مهمه، ما نباید عادت کنیم به پشت میز نشینی. متاسفانه اینطوری شده، اصلا پشت میز نشینی شغل خوبی نیست. انسان تا میتواند نباید بره سراغ شغل های دولتی، مگر یه جایی وظیفه شد، ولی اصل بر آن است که تو روی پای خودت بیستی، تلاش کنی، تولید داشته باشی. الان بیشتر کارها شدن کارهای خدماتی، ولی کار باید تولید باشه، اصل در کار تولیده. این روایت خیلی عجیبه، ان رجلا اتا ابا عبدالله، یه نفر آمد پیش امام صادق عرض کرد انی لا احسن ان اعمل عملا بیدی، من نمیتونم با دستام کار کنم، حالا یا نمیتونم یا خوشم نمیاد، به هر دلیلی من توان کار کردن با دست را ندارم، از اون طرف من هنر تجارت را هم ندارم، نه پولش رو دارم، نه اگه پول داشته باشم بلدم چطور تجارت کنم، نه کار سخت میتونم انجام بدم نه کار راحت، من چیکار کنم؟ الان از یه جای پول به من بدید، من محتاجم. حضرت فرمود اعمل فحمل على رأسك و استغن عن الناس، سرت که مشکل نداره، بار بگذار روی سرت، از این ور ببر به اون ور، پول در بیار، ولی دست جلوی دیگران دراز نباشه. ببینید این فرهنگ سازی باید بشه. این که من بگم من می نشینم، الان همه میگن کار نیست، شغل نیست. بله چه شغلی نیست؟ همه میگن من میخوام مدیر کل بشم. بله شغل نیست، شغل کمه، ولی تو میخوای کار کنی، اونقدر کار هست. حالا شاید یه مقداری حقوقش کمتر باشه، مزایاش کمتر باشه، مجبور باشی از شهر خودت بری یه مدتی، همه سختی ها رو داره، ولی کار هست. حضرت فرمود عادت بدید، فرهنگ سازی کنید. بیکاری عیب است، بیکاری ننگ است، آر برای کسی است که بیکاره. تو کار کن، ولو شده یه دست اصلا نداری، به یه نحو دیگه کار کن. بیکاری ننگه، این رو باید فرهنگ سازی کنیم. در یه خانواده اگر جوان صبح به صبح نره سر کار، همه به چشم حقارت بهش نگاه کنن. اگر اینطوری شد، این سنت شد، این فرهنگ شد، خیلی ما پیشرفت میکنیم. یکی دیگه از فرهنگ هایی که باز عرض میکنیم کم رنگ شده، به رغم این که خیلی سر و صدا داره، ولی خب متاسفانه خیلی در بین حداقل قشر مذهبی و دیندار کم رنگ شده، بحث تفریح سالم است. ما معمولا در آپارتمان نشینی تفریح نیست، اون تفریحاتی هم که ما اسمش رو میگذاریم تفریح، واقعا اونقدر بار، اونقدر خرج، اونقدر زحمت به دوش خانواده ها تحمیل میکنه که اصلا دیگه اسمش نمیشه تفریح. شما میخواید مسافرت برید، اونقدر مقدمات و مؤخرات و پول جمع کنیم و حالا دو سه سال معطل بشیم تا بریم به مسافرت، زهر میشه به همه. اما رسول مکرم فرمود الهو ولعبو، مسافرت برید، بازی کنید، سرگرم باشید، فانی اکره ایرا فی دینکم غلظه، من بدم میاد شما مسلمان هایی باشید غلیظ خشن، همش تسبیح به دست نشسته تو مسجد. بابا یکم بگو، یکم بخند، تفریح برو. این رو باید فرهنگ سازی کنیم. ما دم عید که میشه چند میلیون ماشین میرن، کجا میرن؟ همه میرن در یک منطقه محدود، حالا یا شمال یا جای دیگه. خب این چه تفریحی شد؟ تا تفریح برو دم پارک خونتون، برو تو همون سرسبزی که نزدیک خونته، سبکبال برو یه تفریحی کن، هوای عوض کن. ببینید این سنت است. ما فکر کردیم تفریح یعنی پول خرج کردن، ما فکر کردیم یعنی تفریح حتما باید سوار ماشین بشیم کیلومترها بریم. بابا تفریح همینه که از در خونت بیای بیرون، با همسایت روبرو بشی. حالا آداب سفر چیز، اینا همه جای بحثا، من فقط میخوام عرض کنم یکی از سنت هایی که مغفول شده اینه، باید دست باید شروع کنیم از خودمون، از خانوادمون. یکی دیگه از سنت هایی که ما باید مخصوصا ما زنده کنیم، احیا کنیم، سنت واسطه گری در گشایش کار مردمه، دستگیری از مردم. روایتش مفصله، مختصر میگم. یه وقتی پیغمبر رفته بودن بازار با امیرالمومنین لباس بخرن، یه وقتی دیدن که پیغمبر 12 درهم ده. حالا درهم یا دینار نمیدونم، خاطرم نیست، حضرت 12 درهم داشتن، این 12 درهم رو رفتن لباس بخرن. یه وقتی دیدن یه کنیزی یه گوشه بازار نشسته گریه میکنه، پیامبر گفت چیه؟ مشکل چیه؟ گفت من کنیزم، مولام یه پولی به من داده بود بیام بازار خرید کنم، گمش کردم، الان میترسم برم خونه. حضرت فرمود چقدر بود پولت؟ گفت 4 درهم. پیامبر فرمود این 4 درهم برای تو. حالا بعد پیامبر رفت یه لباسی خرید با 4 درهم، اومد داره خونه، دید یه فقیری هی داد میزنه مردم من برهنم، کسی نیست لباس برای من بخره. پیامبر لباسش رو در آورد داد به این بنده خدا، رفت با 4 درهم باقی مونده یه لباس دیگه برای خودش خرید، اومد داره خونه، دید کنیزه هنوز گریه میکنه. گفت چرا گریه میکنی؟ تو که پولتو گرفتی. گفت آقا من وسیله ها رو خریدم ولی خیلی دیر شد، الان برم خونه مولا اذیت میکنه. میگه تا حالا کجا بودی؟ پیامبر فرمود من بات میام وساطت میکنم. رفت در زد، 3 بار فرمود سلام علیکم، سلام، جواب ندادن. دفعه سوم صاحب خانه بیرون اومد، عرض ادب کرد، دست روی سینه گذاشت، گفت پیامبر فرمود چرا دیر جواب دادی؟ گفت آقا من دوست داشتم صدای شما رو بشنوم، دیر جواب دادم تا بیشتر شما اینجا بمانی، برکت خانه ماست. پیامبر فرمود این بنده خدا مشکلش اینطوریه، شما بگذر ازش، بذار وارد بشه. ایشون گفت من به حرمت قدم رنجی شما این کنیز رو در راه خدا آزاد میکنم. ببینید این دستگیری باید سنت بشه. الان یه بچه گم میشه، اصلا کسی متوجه نمیشه. سابق همه شما خاطرتون هست، اگر یه اتفاق میافتاد مردم جمع میشدن، دست به دست هم میدادن مشکل برطرف بشه. این کمرنگ شده، این سنت رو نباید بگذاریم از بین بره، سنت رو باید حفظ کنیم، زنده نگه داریم. باز یکی دیگه از سنت هایی که باید نسبت به او خیلی بسیار بسیار مصر باشیم، وساطت در ازدواج. ما الان میترسیم اگر یه نفر گفت که آقا شما فلانی رو میشناسی، میگم نه من نمیشناسم، دروغ هم میگم. چرا؟ میگم بعدن اگه این زن و شوهر دعواشون شد، طلاق گرفتن، از چشم من میبینم. بابا این نیست، شما واسطه شو، وظیفت رو انجام بده، طلاق هم گرفتن خب بگیرن، تو وظیفت رو انجام بده. امیرالمؤمنین فرمود افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکاح حتی یجمع الله بینهما. بالاترین وساطت و شفاعت این نیست پول بدی، اینه که دوتا جوان رو به هم برسونی. بگر میشناسی فلان دختر خوبه، فلان پسر خوبه، برو با پدرشون حرف بزن، واسطه شو، ازدواج رو فراهم کن، تمام شد. رد فرمود بالاترین وساطت ها، یه وقتی پول میدی، یه وقتی شما میری حرف میزنی، دو جوان رو به هم میرسانی. و آخرین مورد هم اگرچه عرض کردم خیلی بیشتره، ما متناسب با وقتمون میگیم. یکی دیگه از اون سنت های حسنه ای که قبلا بود امروز کمرنگ شد، بحث کمک به خانواده های عیالواره، خانواده هایی که جمعیتشون زیاد. الان شما نگاه کن یه خانواده 4-5 نفره خونه بهش نمیدن، میگن که خانه را اجاره گذاشتیم برای فقط یه زن و شوهری، برای شخصی که مجرد باشه، نهایتا یه بچه داشته باشه. در حالی که سنت این بود، روش این بود، اگر یک نفر بچه بیشتری داشت همه دست به دست هم میدادن، یه نفر مخارجش رو میداد، یه نفر میگفت من خونم رو با قیمت کمتر در اختیارت میذارم. اول سال که میشد یه نفر میومد یه اسباب بازی، لوازم و تحریری، همه دست به دست هم میدادن تا مشکل این شخص برطرف بشه، این چند تا بچه داره از پس بر نمیاد. ما باید دست به دست هم بدیم. ببینید جبرئیل به پیغمبر فرمود یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم لو کانت عبادتنا علی وجه الارض لعلمنا ثلاث خصال. رسول مکرم، اگر ما فرشته ها در روی زمین بنا بود عبادت کنیم، اگر خدا به ما میگفت بیا روی زمین عبادت کن، میدونی ما ملائکه 3 کار را انتخاب میکردیم، اینها میشد کارهای ما، عبادات ما. 1 سقی الماء للمسلمین، تشنه ها رو آب میدادیم. یه جایی میدیدیم کسی تشنه است، یه لیوان آب دستش میدادیم. یه جایی میدیدیم یه روستایی با مشکل بی آبی مواجهه، اگر توانش رو داریم خودمون مشکل آب رو تامین میکنیم، توان نداریم به 4 نفر رو میزنیم، به وزارت فلان نامه مینویسیم، هر کاری از دستمون. 1 آب رسانی، 2 و اقافت اصحاب الایال. اینجا مد نظر من، جبرئیل میگه اگر من روی زمین بودم این کار رو انجام میدادم. اونایی که بچه زیاد دارن، حالا الان دیگه جریان فرزند آوری همه شما مستحضری، شرایط بحرانی است. خیلی هم میگن آقا ما دیگه سن و سالمون گذشته، ما دیگه شرایطش رو نداریم. باشه، شما که شرایطش رو نداری، ولی آیا میتوانی تأمین کنی یک زوج را؟ یا یه زوج نابارورن، یه زوج میگن چرا ما توانش رو داریم، شرایط هست ولی پول نداریم، تو تعهد کن بگو که من تا 5 سال تا 10 سال ماهیانه اینقدر به شما میده. این نسل شیعه است دیگه، شیعه زیاد میشه، محبین امیرالمؤمنین زیاد میشه. پس هر کاری از دستمون برمیاد. و سوم فرمود و ستر از ذنوب، ما ملائکه اگر روی زمین بودیم گناه میپوشاندیم. یک، آب رساندن به تشنه ها، دو، کمک به خانواده های پر جمعیت، و سه، بخشیدن گناهان. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما رو موفق به انجام وظائفمون کنه، توفیق تأسیس و حفظ سنت های حسنه را به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و